اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. صدق الله العلي العظيم.
الله
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و خدمت تمام دوستان حاضر در جلسه، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجاز. نشستی که امروز در خدمتتون هستیم در واقع اولین نشست از مجموعه نشست‌های اعتراض در ترازوی فقه، اخلاق، حکمت و کلام هست که قراره به صورت سلسله‌وار برگزار بشه. این جلسه در خدمت جناب آقای دکتر سید مجید زهیری، استاد محترم دانشگاه فقه اسلامی هستیم، با عنوان نارامی‌های اخیر در ترازوی حکمت، پرسش، انتقاد و اعتراض. خب به صورت مقدمه خدمت دوستان خیلی کوتاه عرض کنم، خیلی وقت شما نمیدم. همونطور که دوستان استحضار دارن، انسان موجودی است به طبع اجتماعی. این مدنه و طبع بودن انسان و اجتماعی بودنش خب یک سری اختزاعاتی داره. وقتی مجموعی از انسان ها دور هم جمع میشن، ناگزیر باید ضوابط قوانین و مقرراتی وجود داشته باشه برای اداره جامعه و به طبع های حکومت به میان خواهند آمد. این مجموعی از انسان ها به صورت های مختلف وظیفه کنترل و حکومت بر جامعه را بر عهده دارد. تشکیل حکومت دوباره خودش اختزاعاتی خواهد داشت. این حکومت رابطه بین حکومت و مردم مبتنی بر یک سری از حقوق و تکالیفی خواهد بود، چه در رابطه با مردم نسبت به حکومت و چه در رابطه با حکومت نسبت به مردم. یکی از آشکارترین حقوق که در محورهای مختلف سیاسی هم برام تاکید شده، بحث آزادی بیان و انتقاد نسبت به حکومت، اعمال حکومت، که ما در دین مبین اسلام هم به وجوه مختلف این بحث رو داریم که مردم باید نسبت به حکام هوشیار باشن و نقد کنن حکام و نصیحت کنن، که خیلی از این نامه‌ای که محجور برای هست مبتنی بر همین هم. حتی امر بالمعروف و نهی از منکر هم که ما در اسلام داریم دو بچه داره، بچه فردیه، بچه اجتماعی هم داره. این در مردم موظف هست تو اسلام. جالب اینه که بحث از بحث فردی فراتر میره، تبدیل به تکلیف میشه که مردم موظف هست نسبت به امر معروف نهی از منکر. مطابق بحثی که وجود داره و خیلی مهم هست این که سطوح مختلفی داره. یک موقع هست که نسبت به حکومت ما پرسشگری داریم. این پرسشگری سطح اول، یعنی که خب ما نسبت به این قوانین مقررات و اعمال حکومت ما سر پرسش های داریم مثل افهامات داریم که میتونه برای ما روشن بشه. این سطح اول. سطح دوم مورد انتقاد میشه، یعنی که ما نسبت به عملکرد حکومت از ابهام رد شدیم، حالا دیگه انتقاد داریم که آقا شما نباید اینجوری عمل میکردی یا اینجا اشتباه عنوان گذاشتی. سطح بعدی در واقع میشه گفت که این انتقاد وارد عرصه عملی تری میشه که بهش میگن اعتراض، که در اینجا دیگه یکم وجوه عملی پیدا میکنه، یعنی که توی اسلام ما داریم که مردم میتونن حالا نسبت به حکومت اعتراض داشته باشن، از یه سیده عوامی کمتر پیدا میکنن و وارد عرصه‌های عملی تر میشه این انتقاد اعتراض. حالا بعضی که متلاقه امروز جامعه ما شده این اعتراضاتی هست که امروز سطح خیابون ما شاهد هستیم که متلاقه و باعث ایجاد یک سری بستنی شده که این سلسله جلسات در واقع برای اینه که ما بیاییم روشن کنیم فرق بین اعتراض و اختشاش، فرق بین انتقاد و اعتراض و این که خب در فقه، در حکمت، در تاریخ چه وجودی داشتن و چه شرمندی بارش میشه. بیشتر از این مظاهرم نمیشتم و در همین راستا امروز در خدمت شما به گذهیده هستیم عرض کردم و در جلسه بحث عنوان بحثی ایشون آرامه عقلی در طرف حکمتی به همون سه مسئله این پرسش اعتقاد و اعتراض خواهند برداخت تا خط ممیز بین اینها مشخص بشه و گشنه بیشتری پیدا کنه. من از آقای دکتر میخوام که مرتبه شما به بحث شاید نیم ساعت خوب بشه بیشتر چه بده اینو برای فرصت گفتگوی هر بود دوستان نظراتشون ابراز کنم در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی، چه دوستانی که حاضر در جلسه هستن و چه عزیزانی که در فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن. من در سه بخش عرایزم رو تقدیم میکنم. یک بخش در باره شأن حضور این جلسات و این نشست‌ها به این عنوان اعتراض در ترازوی فقه، اخلاق، حکمت و کلام، و بخش دوم درباره انسان صحبت میکنم که در جایگاه سنتی، مدرن و پست مدرن امروز نسل نو ما کجا قرار داره، و در بخش سوم رابطه این انسان با چرخه حکمرانی رو بیان خواهم کرد. در بخش اول باید عرض بکنم که نهادهای نخبگانی و در واقع سازمانهایی که رسالت و مأموریت فرهنگی دارن نسبت به این مسائلی که در جامعه اتفاق میفته و نمیتونن بی تفاوت باشن، این هستش که ورود پیدا بکنن و در ابتدا تحلیل درستی نسبت به اصل قضایا داشته باشن و با پرهیز از هیجانات و خدمت شما از بحث رو تحلیل بکنن و بعد از تحلیل به علل و عواملش که رسیدن راهکارهای ارائه بدن برای برون رفت از وضعیت. طبیعی هستش که دفتر تبلیغات هم بخشای مختلفش نمیتونن نسبت به این مسئله بی تفاوت باشن، لذا برنامه ریزی شد. خب ما در واقع علوم اصلی که داریم میتونه در زمینه مسائل مختلف اجتماعی پاسخگو باشه، همین علومی هستش که از همه مهمتر بحث فقه هست، بحث اخلاق هست، بحث حکمت هست و بحث کلام. خب در این در واقع یه توضیحی باید کار بشه در این علوم تا ببینیم که دقیقا چه نسبتی بین ارزش‌های پذیرفته شده و در واقع اصولی که ما داریم در این علوم و اون چی که در کف میدان می‌بینیم چه نسبتی هست. علاوه بر این بحث اعتراض در ترازوی فقه، اخلاق، حکمت و کلام، یه بحث‌های علمی جامعه شناختی لازمه که با گرفتن نمونه‌های آماری و تحلیل‌های کلی و تحلیل‌های کلی توجیه‌هایی داشته باشیم که در واقع یه آماری به ما بده از وضعیتی که در طبقه بندی علمی که انجام دادیم چه درصدی در هر کدوم از طبقات قرار دارد. لذا ما جامعه شناسی اعتراض را هم در دستور کار و برنامه‌مون قرار دادیم و همچنین ما در بحث تاریخ هم تجربیاتی داریم. از تجربیات هم غفلت نباید بکنیم. ما حداقل در تاریخ معاصر بحث نهضت‌های مختلفی رو داریم و فراز و نشیب‌های مختلفی رو داریم که می‌تونیم از تجربیات تاریخی استفاده بکنیم و همچنین بیشتر و پیشتر اگر در عمق تاریخی بریم در حکمرانی‌های دینی باز می‌تونیم ردپایی از مواجهه حکومت‌ها و حکمرانی‌ها با در واقع پرسش‌های مردمی، انتقادات مردمی و اعتراضات مردمی به دست آمد. لذا یک بخش از برنامه رو هم قرار دادیم بحث تجربیات تاریخی مواجهه حکمرانی‌های دینی با مبادی اعتراض. این بخش اول عرایزم که مربوط به اصل این برنامه و شأن نزولش بود. در مجموع 18 گفتار خواهد شد. 18 گفتار توسط دوستان عزیز ما در اداره پژوهش پیاده میشه، ویراستاری میشه و بنیسازی میشه به لحاظ منابع و در قالب یک کتاب انشالله برای دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عرضه میشه. در بخش دوم عرایزم درباره انسان میخوام صحبت بکنم که انسان رو ما امروزه در دنیا در سه قالب و سه بخش انسان سنتی، انسان مدرن و انسان پست مدرن میتونیم قرار بدیم. خیلی ساده عرض میکنم، فرق انسان سنتی و انسان مدرن در یک چیزه و اون این هستش که یعنی بقیه فرق‌ها به تبع این هست. اون فرق اصلی و میشه اینه که انسان سنتی کمال رو در ثبات میبینه، انسان مدرن کمال رو در تغییر میبینه. یعنی اگر که برای یک انسان سنتی یک متنی رو شما 100 سال هم تدریس بکنید، متن جا افتاده او این رو کمال میتونه و خیلی خوب میدونه که برای این متن خوبی است و اگر خوب نبود مثلا اشتدا تدریس نمیشد و چون خوبه دیگه باید تدریس بشه، جایگزینی نباید بشه، اصلا به دنبال جایگزینی هیچ وقت نیست، به دنبال تغییر نیست. اون وضعیت موجود رو دائم ازش حفاظت میکنه و صیانت میکنه. ولی انسان مدرن دائم دنبال تحوله. یعنی اگر که یک متن درسی رو شما دو ترم همون متن درسی رو درس بدید، میگه دیگه این استاد تکامل نداره، همون متن رو میاره سالهای سال همون رو درس میده و اگر این کمال داشت یه متن بهتری رو میاره و دائم در حال تغییر و دائم در حال گذر از وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب‌تری هست. و اما انسان پست مدرن نه این نه آن. انسان پست مدرن خدمتتون عرض شود که به جاهایی رسیده که نه در عرصه حکمرانی نه تئوکراسی رو قبول داره نه دموکراسی رو قبول داره. یعنی نه حکومت مردم بر مردم رو قبول داره نه حکومت خدا بر مردم رو قبول داره. و از شبهت که در عرصه های مختلف که بروز و ظهور داشته، در علم مثلا هیچ ثباتی رو در نظر نمیگیره، نه رشد انقلابی رو قبول داره نه رشد تکفیری رو قبول داره، اصلا علم رو با جادو و سحر خیلی بینش فرقی نمیذاره. شما مثلا با آثار امثال لاکارتوش اگه مراجعه بکنید، علم امروز رو ساینس رو توهمی کمتر از جهل معرفی میکنه. مرزها توی انسان پست‌مدرن ریخته میشه، شما اصلا درکی نمیکنید. خیلی سخته که انسان پست‌مدرن درک میشه. انسان مدرن به راحتی تعریف میشه، لیبرال دموکراسی قبله آمالشه، نظام‌های مختلفی رو تجربه کرده، نظام‌های کمونیستی، نظام‌های فاشیستی. ولی شما در انسان پست مدرن باز بازگشت به آنارشیسم رو می‌بینید. که در بخش سوم آخر عرایزم به آنارشیزم خواهم پرداخت و اهدافی که آگاهانه دشمنان نظام اسلامی و انقلاب به دنبالش هستند که این ره به اونجا ختم میشه و اینا اون رو بزن. صرفا فقط ما نباید نگاه بکنیم که الان وضعیتمون باید میبینیم و عاقبته چی میشه. عاقبت رو خواهم بود نظر تحلیل عقلانی برنامه‌ریزی به چه شکل هست که کار به کجا برسه و باز وظیفه سنگین جبهه فرهنگی انقلاب و دوستداران نظام و اسلام چقدر سنگینه که در این مواجهه آگاهی کسب بکنن و آگاهانه مواجهه داشته باشن و لعوامل رو به چه شکلی باید کمک بکنن که برگرده به وضعیت ثبات. خب بخش دوم عرایزم هم که این انسان بود، نسل نوی ما رفتاری که ما ازش میبینیم نه در قالب انسان سنتی تعریف میشه نه در قالب انسان مدرن. ما نسل نو رو وقتی که رفتار سنجی میکنیم، البته همه عرایزی که دارم همه نسبی هست، یعنی در ممکنه ما در نسل نو انسان سنتی هم ببینیم ولی اونقدر کمه که قابل صرف نظره و لذا ممکنه هست در نسل قدیممون هم انسان مدرن باشه. این با لحاظ نسبیتش و یه مقدار با تسامح عرض میکنه که نسل نوی ما آثاری از وضعیت پست مدرن و به هم ریختن اون در واقع جهان بینی و جهان شناسی که انسان سنتی و انسان مدرن هر دو داشتن به هم ریختگی او رو داره دنبال میکنه و اغلب ناگاهانه بیمارگونه و دچار آسیب‌های فراوان که باید ما اون رو جداگانه باید باز پاتولوژیست‌های فکری و فرهنگی ما باید بیان آسیب شناسی بکنن که در عواملش در بیارن که خودش موضوع گفتگوی دیگه. من فقط تحلیل عقلانی که در چه جمعی ما اگر ندونیم انسانی که به روز کسی خیابان ما باش مواجه هستیم در کدوم یکی از این قالب‌های انسان می‌گنجه، بعد نمی‌تونیم برش نسخه بدیم. نسخه انسان سنتی به درد انسان مدرن نمی‌خوره، نسخه انسان مدرن و سنتی به درد پست مدرن نمی‌خوره. او رو باید با زبان خودش باش صحبت کنیم. و اما بخش پایانی عرایزم، ما در مواجهه بین توده مردم و چرخه حکمرانی چهار روی کرده. روی کرده اول نسبت به عمل کرده حکمرانان روی کرده پرسش، سوال دارن مردم، ابهام دارن و میان میپرسن. مثلا جناب شهرداری شما میخوایی مثلا این پل چند سطحی به اینجا بزنید، چرا میخوایی پل رو اینجا بزنید؟ چرا مثلا چهار قدم پایین تر نزدید؟ چرا فلان محله جنوب شهر نزدید؟ چرا مثلا این مقدار بالاتری کار رو انجام ندادید؟ خب اغلب میبینید که حکمرانان خودشون خیلی واجب نمیدونن، فقط اطلاع میدن، میگن آما چنین برنامه داره 580 میدن پول میکشه و انشالله سوال همچنان برای مردم باقی میمونه و یکی اونا چرا اینجا آمدن. یه نفر مغازهشون زیر هست دیگه دیده نمیشه، یه نفر خونهشون اونجا هست دوچار سرصدا میشه مشکل و این پرسش ها پاسخ داده نمیشه. ما همونطور که تبیین مسئله در مسائل غیبی داریم، در مسائل عملی هم باید تبیین مسئله داشته باشیم. یعنی حکمرانا خودشون موظف بدونه یه پیوستی تبیین مسئله رو بذارن. الان که در فضای مجازی از هم یه علت که ما اینجا گذاشتیم مثلا ترافیک، علت که اینجا گذاشتیم امر دیگه ایه. اگر که این پرسشه پاسخ داده نشه، ذهن مردم کجا میره؟ به سمت انتقاد میره، میگه نکنه خودش زمینی خریده ای دور و بر که میخواد آباد بشه، میخواد فلان بشه، کمایی که بسیار میشنویم. میگه آقا ما مثلا یه خبر رانتی داریم از کجا که فلان جا که بخواد فلان پل زده بشه یا فلان تأسیسات زده بشه، دارن زمینا رو مثلا خود فلانیا دارن میخرن، چرا که بعدا اونجا آباد میشه، اون زمین متری یک تومانش میشه متری ده. از پرسشه و چون تبیین نشده میاد به فاز انتقاد. در انتقاد سره و ناسره رو جدا میکنه، میگه بخشی از چرخه حکمرانی به دنبال منافع شخصی خودشونن که پرسش انتقاد میکنه و البته بخشی سالمه. ولی انتقاد فرقش با اعتراض اینه که جبهه مثبت هم دارد. یه عیبش گفتی هنرش نیز بگو. بذار ما چیزی که فقط عیب جویی باشه و فقط ناراحتی و نارضایتی رو بگه، این اسمش رو انتقاد نمیتونیم بذاریم. همه میدونن تعریف انتقاد یعنی نقد، معنی نقد یعنی جدا کردن سره از ناسره، در واقع اون نک زدن مر بین ریگ‌های شن دانه های گندم رو میگن. رو دانه های گندم اتفاقا برای که خوبی ها ظاهر بشه انتقاد انجام میشه، نه عیب جویی. و لذا اگر که فقط عیب جویی باشه میره به سمت اعتراض. و چرا چه موقع اعتراض به وجود میاد؟ وقتی انتقاد پاسخ داده نشه. پس مرحله به مرحله اینها به دنبال هم خواهند آمد و حکمرانان باید مواظب این باشند. حکمرانان باید متوجه این باشند که و نگران این باشند بیش از همه که اگر دو پرسش پاسخ داده نشه میاد خود او فرد شروع میکنه سره و ناسره و اصلا دیگه خود مردم جدا کردن. و اگر که اون انتقاده در موقع مناسب پاسخ پیدا نکنه میره به سمت اعتراض. حالا اعتراض خدمت شما عرض شود انواع اعتراضات مدنی داریم. از طریق NGO ها هست و در واقع بنگاه های مردم نهاد که میتونن عرض شود که اعتراض خودشون رو به گوش حاکمان برسونن و احزاب. خب اگر در کشوری احزاب خیلی حضور نداشته باشن، به قول فرمایش خیلی جالبی جناب استاد خسرو پناه داشتن میشنیدم، گفتن ما در کشورمان حزب به معنای واقعی کلمه نداریم، بیشتر باند هستن، بیشتر مثلا یه گروهی هستن که منافع گروه خودشون، ارزش‌های گروه خودشون رو، قایات گروه خودشون رو در نظر میگیرن بدون هیچ آیین‌نامه‌ای، بدون هیچ مرامنامه‌ای، بدون اینکه جای مشخصی داشته باشن، ثبت نامی صورت بگیره و دوره‌های آموزشی مثلا برای این خودشون داشته باشن، اینا فقط از هم حمایت میکنن. ولی اینو ما نمیگیم حزب. خب وقتی احزاب نباشه صدای اعتراض از طریق مدنی به جایی نمیرسه و این به دنبالش در واقع بیتابی مردم رو ما خواهیم دید. چون تاب‌آوری اجتماعی یه پدیده، شما یه ظرف در نظر بگیرید، این ظرف یک حجمی داره که بالاخره پر میشه و لبریز میشه. لذا میرسه به بحث اختشاش و خدمت شما هر شبه ناآرامی و بی‌نظمی. این کلمه بی‌نظمی رو خواهش هم هستش که بهش توجه ویژه داشته باشیم. ما داریم الان تحلیل عقلی بکنیم، بعد در قسمت که راهکارها رو بخواهیم ارائه بدیم انشاءالله به مصداق خود کشور عزیزمون خواهیم رسید. در تحلیل عقلی وقتی که به اختشاش برسه خدمت شما عرض شود که این بی‌نظمیه هدف داره، یعنی این انسانی که شیشه میشکنه، آتیش میزنه، خدمت شما عرض شود که درگیر میشه، درگیر فیزیکی میشه، ممکنه آسیب ببینه، خدمت شما آسیب بزنه، ماشین آتیش میزنه، اینها در واقع باداباد گفته و آمده به میدان، اصلا اصل حکمرانی را قبول نداره. یعنی به این نتیجه رسیده که نداشتن حکومت بهتر از داشتن چنین حکومت است. خب اینجا آنارشیزمه در واقع خودش رو نشون میده. این آنارشیزمی که عرض میکنم مطلوب دشمنان یک سرزمین، چون اگر که بخوان با او مبارزه بکنن در یک وضعیتی که اعتماد ملی باشه، در یک وضعیتی که انسجام ملی باشه، هرگز نخواهند توانید یا هزینه بسیار بالایی برشان داره که بخوان با او کشور و با نظام حاکم او مقابله. ولی در بحث آنارشیزم بعد از آنارشیزم یعنی چی؟ فرقش با بقیه مخاطب فلسفی سیاسی چیه؟ آن هر چیز میگه انسان خودش میتونه بر خودش حکومت بکنه. انسان نیازی به اینکه تفویض بکنه حکومت رو به کسی نداره. یا مخاطب سیاسی دیگر دیگر دموکراسی تا سوسیالیسم و اینا رو در نظر میگیره، میگه که باید به جمعی تفویض بکنه یا به فردی تفویض بکنه. میگه نه، لازم نیست تفویض بکنه و نیازی نیستش که قانون گذاری باشه، مردم خودشون رو کنترل میکنن. یا اینقدر از اون وضعیت موجود ناراضیه که میگه همین وضعیت که ما میگیم بهتره، به خود مردم اختیار داره خودشون بشن بدون سازمان، بدون قانون، بدون حکومت. و طرفداران سفت و سختی داره، همین الان در دوران دموکراسی طرفداران سفت و سختی هستن که به سمت آنارشیزم دارن میرن یا پیوند بین لیبرالیسم و سوسیالیسم دارن میزنن و یک آنارشیزمی از ترکیب اونها دارن به دست میارن که هیچ حکومتی نباشه ولی خدمت شما عرض شود که ساختاری و برحال در اون کشورهای و افراد حضور و بروز داشته باشه و این محل دعوا و گفتگو الان هست. منتها بهترین فرصت برای دشمنان یک سرزمین برای بحث تجزیه. چرا؟ چون بعد از یک مدتی همین اتشاشگرها خسته میشه. تا کی میخوان آتیش بوده؟ تا کی میخوان روبرو هم بایسته؟ تا کی میخوان؟ شما انقلابات بزرگی که در دنیا انجام شده و خیابان‌ها روبروی هم دیگه سنگر بسته بود در بین گروه‌های مختلف مردمی حتی اتفاق افتاده، یه تایمی بوده، 3 سال بوده، 4 سال بوده، 5 سال بوده، بعد به این فکر می‌افتن که بی‌نظمی پاسخ نمی‌ده و یه نظمی برحال باید حاصل میشه. این نظم گروه‌های مختلف شکل می‌گیرن. این گروه‌ها عمدتاً بر اساس قومیت خواهد بود، بر اساس زبان خواهد بود، بر اساس آرمان‌های مشترک خواهد بود که هر کدوم از اونها یه قسمتی رو در واقع برای خودشون میگیرن و اون تجزیه‌ای که مد نظر تئوریسین‌های غربی هست نسبت به ایران شکل میگیره خود به خود بدونی که اونا بخوان دخالتی بکنن و بدونی که بخوان کاری انجام بدن. لذا اگر ما این سیر رو عقلانی بدونیم این رو میتونیم مهندسی معکوس هم بکنیم. برمیگردیم به مصداق ایران، مهندسی معکوسش چطوره؟ ما نمیتونیم اعتراض و اکتشاش رو بلا فاصله خاموش بکنیم، برگردونیم به ثبات قبل از پرسش. این پرشه اصلا امکان پذیر نیست، با هیچ تحلیل عقلی جور در نمیاد. این به مرور زمانی اتفاق افتاده و چرخه حکمرانی خیلی موازه به این قضیه نبوده. شما از آموزش و پرورش بگیرید تا نهادهای فرهنگی خود ما باشید و تک تک افرادی که مسئول بودن به فکرش نبودن، این لایه لایه آمده بالا، امروز رسیده به این وضعیه. حالا اگر بخواد برگرده باز باید این مسیر رو طی بکنه و پله پله برگرده. لذا ما اگر اعتراضش رو برگردونیم به اعتراض، یک پیروزیه برای ما. باید برای این راه کار کار بکنیم که اعتراضه باشه ولی شیشه شکسته نشه، کسی کشته نشه، آسیبی به مأمور ما نرسه، نیروی نرسه، آسیب به مردم هم نرسه. بعد باز برنامه یه در واقع پنلی طراحی بشه که از اعتراض برگردونیم به انتقاد. این بهترین روشش به نظر من زنده کردن احزاب، تقویت احزاب، تقویت، یعنی باید دعواها، یعنی به این وضعی رسیدیم که فراتر از دعواهای اصلاح طلب و اصول گرا هست. شما الان میبینید که سران اصلاح طلب هم با این وضعیت مخالفن و این وضعیت رو مطلوب نمیدونن، سران اصول گرای هم همینطوری هست. یعنی هر کس که به ایران اسلامی علاقه‌منده این وضعیت رو مطلوب نمیدونه. خب این خیلی خوب استش که ما بیایم از همین برای یه بازنگری در احزاب، تغییر آرایشی در وضعیت سیاسی حزبی داشته باشیم که اینها بتونن در واقع مردم رو، NGO هایی که میتونن خدمت شما توی زمین کمک بکنن باید کمک. شکل گرفتنشون، یا اگر هستن تقویتشون میکنیم و باز به کمک اونا برگردونیم به پرسش و برگردونیم به ثبات. این در واقع تحلیل عقلی مسیر بود که عرض کردم و راهکارش بازگشت همین مسیر هست. حالا ما یک مشکل هم بسید داریم، این چیزی که عرض کردم یه عقلیه، یعنی بدون دخالت عوامل دیگه. ما مشکلی که داریم عوامل دیگه داریم، یعنی دشمنان ما هستن، راست و دروغ و خدمت شما هم شود که مسائل رو اینقدر ما هم دیگه قاطی میکنن که این وضعیت رو ما به لحاظ فکری بشنه فتنه. فتنه چه وقتیه؟ فتنه وقتیه که اینقدر طوفان به گرد و خاک باشه که شما مسیر درست رو ندید. بعد در این موقع چی کار باید کنید؟ تعبیر باقا معظم رهبری این از در روایت هم همین آمده که به جاهای محکم باید آدم خودش رو متصل بکنه و اون جاهای محکم و ستونهای محکم رو بگیره که خدمت شما هر شود به بیراهه ند، خدمت شما هر شود که میبینیم در همین وضعیتی که دشمن ورود پیدا میکنه و قطعا هیچ خیری برای ما نمیخواد، یعنی اونقدر ساده یه قضیه که نباید اعتماد کرد به اخبار، به گفتگوها، ولی میبینیم که حتی دوستداران انقلاب، دوستداران نظام هم میرن و آلوده نمیدونم بی بی سی و بی او ای و اینترنشنال و اینا ها میشن. چرا؟ چون باز دلیل داره، رسانه اینجا درست عمل نمی کنه. رسانه در چرخه اوکراینی اگر وظیفه خودش رو درست عمل بکنه، هیچ نیازی نیرو انقلابی ما نمیبینه که بره عکس ها رو جای دیگه دنبال کنه، اخبار رو جای دیگه دنبال کنه. آقا مثلا جوانشیر چی شد بالاخره؟ یا با تأخیر رسانه ما میاد عمل میکنه که اون همون نیروی انقلابی ما میخواد بروز باشه، باید بره بالاخره جای خبر رو بگیره. فضای مجازی هم که هم با وقصان مساره بید. از این وضعیت نهایت سوء استفاده رو دشمن میکنه و خدمت شما هر شود که در کنار دو تا سه تا خبر راست، اون خبر انحرافی دروغش رو میگه و هم اخبار دوسته خبر راست رو هم به گونه ای تیتر میزنه که باز ذهن منحرف میشه. یعنی کلمات بار عاطفی داره، یعنی هر کلمه ای که گفته میشه این دست و پا داره، میاد میره تو ذهن طرف مقابل، یا نوازشش میکنه یا سیلی بهش میزنه. اصلا از کلمه و کلمات نباید غافل بشه و اونا استاد این کاره. ما هنوز در بحث پروپاگاندا و در بحث رسانه‌ها واقعا خیلی از دنیا عقبیم. اینقدر تخصصی توی زمینه کار کردن و هزینه های آنچنانی میکنن. یه عامل در واقع اذیت کننده و موزیه کنار هم ما داریم، ازا این هم کمک کرده به این که پرسشه سریع تبدیل بشه به انتقاد، انتقاد سریع تبدیل بشه به اعتراض، اعتراض به اختشاش و اون آنارشیزمی که دوست داره ایجاد بشه که برسه به تجزیه، خود به خود تجزیه اتفاق، و هم مسیر برگشت ما رو خیلی سخت میکنه. مثل یک سرعتگیر همیشه وایستاده و نمیذاره، اینقدر سر صدا میکنه که به تعبیر مقام معظم رهبری نمیذاره پیشرفت شنیده بشه. حتی ما واقعا پیشرفت کم نداشتیم. مثلا علت ترس از عراق یه چیزی هست که ازش میترسن. اگه مثلا چیزی نبود، اگه مثل کشورهای عرب و امثاله بود، خب اینقدر نیاز به دشمنی نداشت، اینقدر نیاز به این نداشت که نگرانش باشن. و اگر نگرانش هست پس یک قدرتیه و لذا اینا در سایه پیشرفت هستش. یا ما نزدیک هستش که انشالله اون شاخ بور اقتصاد رو بتونیم بشکنیم، نمیخوان به اون نقطه برسیم. قبل از رسیدن به اون نقطه میخوانیم فاجعه تجزیه اتفاق بیفته. خب برای این چی کار باید بکنیم؟ واقعا وظیفه رسانه های داخلی ما هست، باید اینقدر خودشون قدرتمند بکنن و افراد رو بی‌نیاز بکنن. بعضی وقتا خدمت شما هر شاید واقعیت هر چقدر تفاشه بگن، نذارم که افراد به شدیدن واقعیت و افرادی که خطا کردن. خب یک حرکت استراتژیکی خیلی جالبی بود در سیستان و بلوچستان که از اتاها انجام دادن. من فکر میکنم خلاف اون چیزی که دوستان خیلی روش فکر میکنن مصلحتی نبوده، این واقعی بوده. یعنی ایشان آمدن نگاه کردن، دیدن فرمانده نیروی انتظامی اونجا نالایقه، عوضش کردن، دستور دادن عوض بشه، یه هیئتی برن اونجا دلجویی بکنن، عده‌ای بی‌گناه کشته شدن. اینا واقعیه، این کار باید رسانه میکرد، هر منطقه فهم میکنه. بله، و خدمت شما شود که در واقع سیستان و بلوچستان با گفتگو دارن نجات میدن، یک سیاست خوبیه. کردستان رو با خدمت شما از اقتدار دارن نجات میدن و این میانه رو با یک تدبیری خدمت شما از نخبگان باید نسخه بدن و هدایت میشه. من تمام عرضم همینا بود که خدمتتون گفتم، عذرخواهی میکنم چون زیره به کرمان بردن خدمت عزیزان این مسئله مطرح کردن. همه دوستان واقف هستن، فقط از باب این که به صورت پایلوت یه چیزی باشه که سرش بحث بکنیم عرض شد خدمت عزیزه و عذرخواهی میکنم از طولانی شدن کلام در خدمت عزیزان هست. و سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر تهدیدی عزیز، استفاده کردم از مباحثشون. خیلی کوتاه جمع‌بندی مختصر فقط انجام بدم برای دوستان که برای جلسه نبودن یا تازه با آقای هستن. آقای دکتر سه بخش مباحثشون ارائه دادن. بحث اولشون مربوط تقسیم بندی انسان، اصطلاح انسان سنتی، انسان مدرن و انسان پست مدرن بود که خود فهمدر انسان سنتی اصولا انسان ثبات‌گرایی هست، یعنی کمال رو در ثبات می‌بینه. انسان مدرن انسانی که به دنبال تغییره و هر گونه ثبات رو مقایر با کمال می‌بینه و اول کمال رو در تغییر جستجو می‌کنه. انسان پست مدرن در واقع مرحله ای که نه ثبات رو قبول داره نه تغییر رو، برای همین به نوعی میشه تعبیر کرد که دچار یک آنارشیسم هست انسان مدرن. و آقای دکتر در اواخر بحث اولشون فرمودن که به نظر میرسه این نسل نوع امروز ما حالا بیشتر به صورت ناآگاهانه، البته گفتن هم تو خوشم فهمیدن اینا مباحث نسبی یعنی مطلق نمیشه، ولی بیشتر گرایش به انسان پست مدرن داره و میشه در قالب انسان پست مدرن تحلیل کرد. بحث بعدی بهشون فهمیدن بحث تفاوت بین رویکردهای مختلف بود در رابطه انسان با شرخ وجودانی که 34 رویکردشون دست بردن. سه رویکرد و رویکرد پرسش که در رویکرد پرسش مردم در واقع اقامات خودشون از حکومت میپرسن، در رابطه با عملکرد حکومت سه اقامات دارن که پرسش میکنن و حکومت میتونه پاسخ بده. حالا اگه اینجا حکومت پاسخ نده وارد مرحله بعدی میشه که مرحله انتقاد هست. در مرحله انتقاد مردم وقتی پاسخ خودشون از حکومت دریافت نمیکنن خودشون اقدام میکنن به جدا کردن سره از ناسره و تقسیم به اینکه آقا این بخش از حکومت لایق این بخش نالایق. حالا اگه توی رویکرد انتقاد هم باز مردم جواب پیدا نکنن و حکومتشون پاسخ نده اونجا دیگه وارد بحث اعتراض میشن که تو بحث اعتراض هم آقای دکتر فرمودن که اعتراض انواع مختلفی داره که توسط نهادهای مختلف مثل NGO ها و احزاب در واقع یکی از انواع اعتراض توسط NGO و احزاب که اگه توی کشوری حزب وجود داشته باشه و NGO اون عملکرد درست خودشون رو داشته باشه این اعتراض ها ممکنه از حد تحمل جامعه رد بشه و در نهایت به اختشاش ختم بشه که اختشاش مساوی با بی‌نظمی و ناآرامی. این بی‌نظمی و ناآرامی باعث میشه که باعث یک نوع منتهی شدن با آنارشیسم میشه که جامعه را از بین میبره و این آنارشیسم هم تو جایی که فهمیدم نقطه مطلوبی هست که در واقع دشمنان یک جامعه به دنبالش هستن، چون وقتی آنارشیسم به وجود میاد جامعه از داخل از درون از هم میپاشه و این نیازی به دشمنی بیرونی هم نخواهد. و در آخر هم گفتم که راهکاری که ایشون قرار دادن این بود که ما اگه بخوایم از این روندی فرایندی که شاید مدت خاص اتفاق افتاده، یعنی اینطور نیست که مرحله پرسش به انتقاد و انتقاد به اعتراض روند مثلا یکی دو ساله باشه، یه روند خیلی طولانی بوده احتمالا در جامعه که این جواب پیدا نکردن پرسش ها به انتقاد ها، جواب پیدا نکردن انتقاد ها به اعتراض ها ختم شده. حالا ما اگه بخوایم اینو به راهکاری برش ارائه بدیم راهکارش اینه که اینو برعکس کنیم، یعنی در مرحله اول بیایم اختشاش رو تبدیل به اعتراض بکنیم و بعد با زنده کردن احزاب این اعتراض رو به مرحله انتقاد ببریم و دوباره از انتقاد به پرسش برسیم. چرا که اگه این کار نکنیم خب این به چیزی خط شد خواهد شد که در اسکای دینی فتنه نامیده میشه که توی این شرایط میگم هم تو که های دکتر فهمیدن باشه من دنبال تجزیه شون زمان که آنارشیسم پس از مدتی ادامه پیدا کنه، مسلما گروه های مختلف مردم در پارلمان مختلف عمومی و زمانی دور هم جمع شن، هر کدوم مدعی قسمتی خواهند بود و این منجر به تجزیه کشور میشه. در همین حد کفایت میکنه. من از دوستان خواهش میکنم، چه دوستانی که در فضای مجازی هستن امکانش هست اگه میخوان میکروفونشون رو باز کنن یا اگه میخوان اونجا بنویسن اگه پرسشی دارن رو اسنافر عزیز حضور دارن. و دوستان حاضر در جلسه هم همونطور، هر کدوم اگه نکته پرسشی بحثی چیزی گفته بودن ما در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل شکر کنم از برای مدردشمند استاد برمی کنم. یه سوال میسید که مرمان صحبت نشد دارم، یکی این که ما تجربه وجود احزاب رو در کشورمون در بعد انقلاب و سالهای آغازین انقلاب داشتیم، دیگر یک دوره زمانی و هم در زمانی که انتخابات سال 76 در دوم خرداد، اونجا هم یک سری احزاب به صورت رسمی که مجموعه اونها شدن جبهه مشارکت، احزاب مختلف بودن در قالب یک جبهه انسان‌پرور مبادله داشتیم و اینها بعدا یا منفرد شدن و یا منحل شدن. احزاب آیا میشه گفت که در کشور ما زیر ساخت و بستر لازم برای فعالیت احزاب فراهم نیست، حالا چه به جهت قانونی که البته از لحاظ قانونی مجوز فعالیت حزب در قانون دیده شده، ولی شاید تضاهماتی وجود داره که احزاب نتونستن مسیر خودشون ادامه بدن؟ سال اول بود. و سال دوم که با توجه به توضیحی که جناب عالی دادید در این فرایند عقلی که ترسیم شد از پرسش تا اختشاش و بعد هم حتی امکان داره به در واقع مراحل بعدی که بحث تجزیه هم هست، چه تجزیه فرهنگی، چه تجزیه سیاسی، چه تجزیه در واقع سرزمین اتفاقی میفته، ما در کشورمون با یک پدیده الان مواجه هستیم که خیلی این مباحث رو ساده میگذارن و تصورشون این که با توجه به اینکه حالا ما اتفاقات زیادی داشتیم در طول انقلاب اسلامی از 57 تا کنون، این مسائل هم مثل اونها ازش عبور میشه و اصلا جای نگرانی نیست و نیاز به هیچ اقدامی هم نیست. حتی در بعضی از بخش های جامعه که بنده حضور دارم اجازه پرداختن به این مسائل رو با همین حربه نمیدن، میگن که اصلا لازم نیست، نه کار علمی بشه نه کار فرهنگی بشه، اصلا نیاز نیست. درخت تنومند انقلاب اسلامی قد مستحکم هست که اینها هیچ اتفاق باید. حالا ما میده این ساده انگاری هم جزو آسیب هایی هست که در همون چهار تا مرحله، یعنی در مرحله پرسش، در مرحله انتقاد، در مرحله اعتراض هم داره مثل اون بخش مداهم رسانه خارجی داره عمل میکنه، یعنی نمیذاره حتی پرسش درست مطرح بشه، پرسش درست پاسخ داده شه که آقا اصلا اینا پرسش رو مهم نیست، اینا اصلا چیزی متوجه نیستن. وقتی انتقاد میشه نمیذاره به انتقاد پرداخته بشه، که انتقاد اصلا مهم نیست، کشور ما جمهوری اسلامی اصلا بذاره انتقاد کنن حد خود پان بکنن، میان اعتراض میکنن نمیذاره رو اعتراض هم در بخش علمی و در بخش فرهنگی جامعهش رو پرداخته بشه. دو تا سوال رو هست.
ببین بعد
به
بله، خیلی ممنون، متشکر از توجه دوستان. یک آماری رو نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها اعلام کردن که خدمت شما از حالا ما با توجه به صدر بودن خود اون نهاد به مسئول نهادش شاید یک ماه پیش این رو من دیدم مطبوعاتم منتشر کردن، طبق آماری که خود اونا گرفته بودن 80 که مثلا تابلو بود نشون میدادیم، یعنی بودشتیم درصد بندی کردیم 83% در مرحله اعتراض، که به این معنی نیستش که نخوان جمهوری اسلامی رو، ها نه، ممکنه خیلی از آدم ته دل هر کدوم از ماها رو شما نگاه بکنید نسبت به یک سری مسائل پرسش داشتیم، خیلی محترمانه مطرح کردن در روز سازمان خودمون هستن، در واقع سازمان خودمان اصلا نظام جمهوری اسلامی رو بگیر کنیم، یک کوچیکش نگاه بکنیم. ما نسبت به سازمان خود ما پرسش داشتیم، آقا چرا مثلا حقوق ستاد مثلا از صد بیشتر؟ بعد مواجه وقتی که میشید با جمله‌ای که میگن ها این خدمت شما عرض شود که یک طرفه یه گفته بود داریم، و وقتی باب بسته میشه این طرف مقابل یک انسان، یک ارگانیسمه، یعنی حتی یک گیاه باشه واکنش نشون میده، سنگ نیست، یک جماد نیست. اون کسی که حکمران هستش در سازمان ما یا اون بخش از حکمرانی سازمان ما خانمه این رو باید بفهمه. شما الان میکروفون بستی، ذهن اون رو نمیتونی ببندی، ذهنی کار میکنه، با همکاری صحبت میکنه، میگه چرا اون پاسه اونو چرا دو نفری شد، میگم که پس ما یه بخشی داریم که من شما عادلانه متوازن و درست هست، یک بخشی هم داریم غیر عادلانه سری سره ناسره میکنه. بعد این وضعیت اگه ادامه داشته باشه به اعتراض مگه نداشتیم تو سازمان خودمان؟ یعنی 83% اون در وضعیت اعتراض هم، یعنی خیلی وضع خطرناکیه. ببینید رهبران نظام اگر ببینید که از موضع اقتدار صحبت میکنن، جایگاه اونو ارتضا میکنه که بیاری کنی صحبت بکنه. مثلا فرمانده سپاه باید از موضع اقتدار صحبت بکنه، میدونه الان توی عملیات این گردان که بره گروهان برمیگرده، گروهانه بره دسته برمیگرده، دسته بره توتا برمیگرده، ولی با این حال با اقتدار بیاد میگه که ما پیروزیم، ما میرم خط میشکنیم، نمیدونم فلان میکنیم، چکار میکنیم، نمیدونه. اگه او از موضع زن صحبت کنه شما حساب به تمام دنیا چه برداشته. ولی وظیفه من فرهنگی، وظیفه شما نخبه این هستش، وظیفه اون سربازی که میخواد تحت مقدم بجنگه، وظیفه چی هستش که بیاد آنالیز بکنه اینها رو و آگاهی پیدا کنه و وظیفه خطیر خودش رو بفهمه. و لذا خدمت شما هم شود که اینها را کنار هم دیگه بذاریم، میبینیم اگر 83% در وضعیت اعتراضه، بهتر ما تن بدیم به اون وضعیت 76 که شما فرمودید. اون وضعیت بهتر از این هستش که هزینه‌ای که الان داریم. اینا واقعیته، یعنی میگم من تحلیل عقلی رو دارم میگم، فقط مختص به جامعه ایرانی. البته قابل نقد یه نفر ممکنه بگه نه، ما در جامعه اینطوری نیستش که منظم مثلا کار پیش بره، همینطوری یه دفعه اختشاش میشه. ولی شما نگاه کنید در یه خانواده هم این اتفاق نمیفته. شما تو خانواده نگاه بکنید، خدمت شما هر شود که یه تبعیضی باشه، یه مشکلی ایجاد، یه چالشی ایجاد بشه، یک بچه نسبت به اون بچه دیگه میاد میپرسه میگه بابا چرا مثلا شما 10,000 تومان به اون برادر من داری جیب خرجی میدی، به من 5,000 تومان میدی. خب اگه این بابا از موضوع اقتدار شد کنه بگه خب من که بچه کاری بتونه بکنه، زور من هم زیاده و فلان و اینا، میگه که همینه که هست. بعد خدمت شما شد بچه شروع میکنه به انتقاد، میاد میره پیش مادرش، میاد میره پیش مادر بزرگش، پدر بزرگش، میگه چرا این وضعیت اینطوریه و که حالا 5,000 تومن به من میده، درست اشکال نداره، ولی چرا اون 10,000 تومن؟ این وضعیت ها رو با هم مقایسه میکنه، درست نادرست، و میگه بخشی از عمل کرده پدر من نادرست. اگر که باز هم پاسخ داده نشه شروع میکنه به لنگ و لغت زدن، نارضایتی ایجاد کردن، سیخ کردن اون خواهر برادر و وضعیت خانواده رو دچار چالش بکنه. و بالاتر از اون دیدیم ما خیلی ناراحت میشه، میزنه مثلا فلان وسیله خانواده رو میشکنه یا به فلان چی آسیب میرسونه. اگر این تحلیل عقلانی رو ما قبول داشته باشیم و همه چی رو مقبول به تشکیک و نسبی ببینیم، یعنی اینطوری نیست مطلق باشه، ما دنبال راهکاری باید بریم که برای ما حل وضعیت رو تبدیل بکنیم. یه گفتم یک دفعه نمیشه، اصلا امکان پذیر بود. طبعه اصلا انسان تدریجه، تربیتش هم تدریجیه، برگشتش هم به وضعیت گذشتش تدریجیه. اگر که این رو هم قبول داریم، تدریج و تدرج رو اگر قبول داریم، ما اگر برسیم به یک وضعیت کمتر از این برداری، یعنی همه نظام قبول داشته باشن، اسلام قبول داشته باشن، پرچم قبول داشته باشن، جوری باشن که سوء استفاده دشمن نتونه ازشون بکنه یا کمتر سوء استفاده بکنه، بدتر از این وضعیت بهتر خواهد بود. پس منجریه که بوسم بیره، مگر اینکه نسخه بهتری پیچیده بشه که ما رو یک مرحله ببره به وضعیت بهتر. عمدتاً در وضعیت هایی که یک دست بشه در امور و تک صدایی باشه، حالا بعضی جا 10 سال بعضی جا 20 سال طول میکشه و به چنین وضعیت هایی باید منتظرش باشن، چون جامعه متنوع باید از طریق احزاب بتونه صدای خودشو برسونه، از طریق مطبوعات برسونه، از طریق NGO ها برسونه. امیدوارم که تونسته باشم در حالی بزرگ کوچیکی سوال مهم منطقانی داشته باشم.
خب من تشکر رو قدمی میکنم بیانات بسیار ارزشمندی بود، لازم میدونی تشکر میکنم از پژوهشگری اسلام تمدن با اشتراک پایگاه بسیاری شهید هاشم نجات از فرماندهی محترم، چون کار بسیار خوب رو بحث در مورد تنازوی حکمت و نارانکای اهل در تنازوی حکمت پرسش اعتراض و انتخاب دیده است. نکتهایی که هم جناب شریفی بهش اشاره کردن، بحث اسلام و هم حضرت عالی، من یادم میاد یک ماه پیش که شما گفتگو کردید در برنامه شیوه به صورت زنده بیان کردن بسیار نکات ارزشمندی رو، اتفاقا من بعد از این بحث بحثش رو پیام دادم، خیلی تشکر کردم، گفتم آنچه که شما هم گفتید حرف دل همه ما هست. در زمینه دانیم که ما بانده‌های بسیاری داریم، احزاب خوبی نداریم، آقای شهید فرمودن در اوائل انقلاب شما بچه انقلاب و بحث احزاب رو اون زمان ما اصلا حزبی را نداشتیم، همش باند بود، باندهای حتی تک نفره، یعنی در واقع رهبری گفتی نداشتیم. مشکل اصلی سر اون باندهایی بود که رهبری نداشتن، هر کسی یک حرفی را میزد. الان هم بزرگواران و اصولگران به اصلاح طلب فقط همین دو گروه اجازه نمیدهند که احزابی تشکیل بشه و بانده های خودشون دارن متفاوت و هر کدوم من میگم یا تک نفره یا حالا چند نفره در واقع پرسش هایی دارن یا حتی پاسخ هایی دارن که مشکل اصلی است. امروز تو جامعه ایران اسلامی همه این اتفاقاتی که افتاد مال پرسش هایی بود که هرگز پاسخ داده نشد، چه در حوزه حتی و چه در دانشگاه خصوصا پاسخ داده نشد و امروز میبینیم اتفاق میفته. از فرمایشات بسیار زیبا و منطقی و بحث خواهی استفاده کردیم در خدمت شما هستم. تشکر را تقدیم در تشکر میکنم استفاده کردم آتاج و جمعت خودم. من این سوال داشت بگیم ها بیگونتم چون من تازه به فرمایش اون شریفی هستش، از اون که بالاخره این فرآیند از پرسش به اعتراض و اختشاش در نام اداره به آنارشیسم برسه و مردم باید دشمن از استفاده بکنن، فرآیند برگشتش هم فرمودیم با دنیای احزاب و روزنامه ها به نظر من چکار باید بکنیم؟ حالا این سوال ها سوال کلیه شد. یکی از مشکلات دولت مردم ما این که باستانی تحمالش هم کنار و تمامی دفتر هم بین دوستان داره کوچکترین انتقادی که مثلا میشه به شکل فقط دوستان به موضع میگیرم، مثلا این سوال علمیست، پرسش علمیست، دوستان مثلا موضع میگیرن که نه اینطوری نیست، از شاید علمت مثلا فلان کس اینطوری گفته فلان کس اینطوری گفته، ارجاع میدن به جاهایی که اصلا نمیشه از شاید صفت رو ورود کرد. حالا راهکار اجرایی برای این کار چیه؟ علاوه به احیای احزاب و روزنامه‌ها و چه و چه چطور باید چیکار بکنیم؟ این آستانه تحملمون بره بالا از خدمت دوستان که سوالات اعتراضات جبهه مقابل هم بپذیریم. مثلا ما تو قانون اساسی ظرفیت داریم تصمیم استفاده نمیشه، قانون اساسی ما احزاب گروه ها جبهه ها همتونه ما مجوزشون مجابیست که گیرم یاد اعتراض هر چیزی بزنم. من خودم کلاس دارم دانشون انقلاب هم تعدیز میدونم، بعضا دوستان دانشون بیست سوال عرب به شدت پرسش دارم، میگن آقا رفتیم
مثلا صحبت آقا ما بالاخره وظیفه هم یه دفاع بودید و اعتقاد هم دارید این مسئله میگن آقا شما چرا دفاع میکنید؟ ما رفتیم ما جوابیس بگیم اصلا مجوز ما ندادن طرف مقابل راحتر مجوز میدن من مثلا به بسیق مجوز میدن حالا ما اینجور کم خودمانی داره میکنه هست برای خدمت میگن مثلا به بسیق مجوز میدن به ما اصلا مجوز میدن با مثال از کنم بسیق مجوز میدن به ما اصلا مجوز میدن اینجور ما حرف ما بزنیم راستون حرف رو بزنیم یه نهایی ها میگرد کنید و عرصت خدمت به بردن مدیم نهایتی که اصلا مجوز به ما نمیدن به نظر من چطور میگه چطور آستانه تمرین که برای بالا حرف رو به حقیم هم حداقل بشنیم همه این مشکلات فعلی ما یا که ما فقط اومدیم که آقا هم نظر اشتباه داریم میگه از مشکل داریم این است و این است و فضا ندادیم به که بیرم حرف شده نه حداقل تخلیه بشه یه فضا ظرفیت قانون اساسی استفاده کنیم به نظر من ظرفیت قانون اساسی استفاده نکردم
به نکته اشاره فرمودن جناب آقای دکتر نصرآبادی لازم است من یک عرضی داشته باشم. خب واقعیت این است که در جامعه ایران اگر که اون چیزی که مشاهده میکنیم از پنجره ذهنمون مشاهده میکنیم در واقع خوبی ها پیشرفت ها و هر سبب که سامان ها خیلی بیشتر از بی سامانی ها و در واقع نادرستی ها اینا هست. یعنی شما اگر که در فساد نگاه بکنید درسته برای نظامی مثل جمهوری اسلامی یکی دو تا مدیر فاسد هم زیاده، ولی چرا اینا این در تو ذهن ما بخور رو جبه میکنه؟ به خاطر که شما این دیوار سفید اگر که باشه و کثیف نباشه یه لکه کوچیک هم خیلی بزرگ دیده میشه. یعنی اصلا وقتی شما دیوار نما هم لکه رو میبینید، ولی اگه دیوار خیلی کثیف باشه و ایناها همون لکه رو من بخوام به شما نشون بدم کلی باید زجر بکشم بابا که اون رو دارم شما نید باید ببرم جلو تا بر نشون بده. این که این مسائل اینقدر بولد میشه یکی خوب بولد کردن دشمن ها هستش که کوچکترین در واقع نقصی رو ببینن میبرن تو اون دستگاه بزرگ نمایی رسانه‌ایشون او که هست. یعنی اگر نسبت به یک از شکی باشه پروسه اینقدر بدیه خیلی بدیه رسیه به اونا ها این کار رو انجام میدن، ولی به غیر از اون الان میشه که خیلی سفیده جیبا خیلی تمیزه جیبا و واقعا نقاط امید خیلی بیشتر از نقاط ناامیدی. این رو من دوست داشتم اشاره بکنم واقعا باور ما هست. اما این که فرمودید چرا یک سری انسان ها اینطوری رفتار مونید یک سری انسان ها اینطوری، من از خلق و خوش اینا ریشه‌ای تر می‌بینم. یعنی تقابل بین انسان سنتی و انسان مدرن. شما اگر که این مدیر مدرن داشته باشی دائم دنبال طرح نو تحول و آقا چی کار نو چی داری دیگه دوباره تکرار نکن دیگه، باز می‌خوای مثلا همون نشسته برگزار کنی، باز می‌خوای به همون شیوه رفتار کنی، هی کتاب بنویسی، هی نمی‌دونم فلان 10 سال کتاب نمی‌نویسی، حالا بیا یه کار دیگه بکن، برو تو فضای مجازی برو. این میشه مثلا مدیر مدیر. برای همون مدیر اگر سنتی باشه یا همی که هست خوبه با دست نزنید مثلا چرا چی کار داری شما؟ برای چی شما رو جا به جا بکنه مثلا بکنه؟ چرا مثلا بیایی این کاره که ترکه بید؟ چه لزومی داره؟ مگه همی که هست چشه؟ مثلا لذا این انسان سنتی انسان مدیر با هم دائم تقابل دارن و خدمت شما ازت خیلی ریشه ای از و برای یک نظام اسلامی که در حال گذار و عبور هست از این مسیرهایی خدا سلام بعد این در واقع آروز بین رفتار سنتی و با دو نسبی ها
یعنی اینطوری نیستش که ما بگیم یه نفر مدرن 100% یکی سنتی 100%. درستش همون چیزی که شهید مطهری گفت که میگه نه هر سنتی به صرف سنتی بودن درسته و نه هر تجددی به اسم تجدد غلطه. ما معیارمون عقلانیته، بر اساس عقلانیت و نیازهایی که انسان معاصر داره باید ببینیم کدوم راهکار براش مفیدتر هست. بذار این نکته رو بزنم به سیر که در تفکیم کنم این شد از کنیم از گفته بشه.
دکتر اصفهان سوال داشتم خدمتتون، چقدر قائل این به این موضوع که حتی اگر جمهوری اسلامی موفق بشه مدینه فاضله رو در همه افعادش با نظام فعلی جهانی معطل بکنه، باز هم دستا و نیتهای پشت پرده هستن که تو همون شرایط هم نخوان بذارن اونی خوش ببینه، به بهانه های مختلف با عناصر مختلف با شیوه های مختلف همین مسائل رو دوباره تکرار بکنن؟ آیا به این موضوع هستیم یا نه معتقدیم اگر ما تو همه عرصه ها حوزه داخلی خودمون خوب عمل بکنیم قطعا دیگه هیچ کس توان دشمنی با ما رو نخواهد داشت و نخواهد کرد؟ این چی کاره؟
باید خیلی سوال خوبی هست. ببینین آجا همیشه به قطار در حال حرکت سنگ میزنن. ما نمیبینیم مثلا یه قطار ثابت فرسوده ای باشه بچه ها باید مثلا بهش سنگ بزنن. و خدمت شما هم شود که یک دیگه که میخوام عرض بکنم این که میبینید هر سنگی میخوره به شما، هر سنگی میخوره به اون هدف، از بزرگی هدف حکایت میکنه نه از نشونگیری شخص. شما مثلا اگر که به این دیوار بزرگ مثلا نشونگیری هم نکنید، یه چیزی پرت بکنید میخوره به دیوار، ولی اگر همون رو مثلا یه فرض کنید سکه کوچیک بذاریم بخواد طرف این ضربه بزنه، چیزی که در حال حرکت یک سازمان و یک آرمان آجا که در حال تحرک در حال خدمت شما هر شبت که زایش رویش باشه در حال حرکت باشه، این رو و دوچار و بزرگی و عظمت پیدا کرده باشه، خود به خود خدمت شما هر شبت که افرادی نسبت بهش حساس هستن. این چیزی که ما عرض میکنیم درباره عموم مردم کشور هست. عموم مردم کشور واقعا علاقمند، دلسوز، همونایی هستن که اول انقلاب بودن. واقعا کسی تو خانواده بخواد نگاه بکنه، تو دوستاش بخواد نگاه بکنه، که همون آدمه، همون پارچه فروشه، همون بساب، همون بقال، همون نوروا هست. ولی چون که بهش اهمیت داده نشده رسیده شده جزء 83% اعتراض و این به سادگی هم برمیگرده. این دیگه خدمت شما هر شود که بله این دیگه نمیاد بگه دیگه بله خب سوالم پاسخ داده شد، وضعیتم خوب شد، گوشتم ارزون شد، نمیدونم خانم کنترل شد، مسکن دلارم کنترل شد، خب چی از این بهتر؟ ما میخواستیم به آرمان هامون برسیم. ولی کسایی که بدخواه هستن در حکومت خود امیرالمومنین علیه السلام هم ببینید چه کردن و حتی من معتقدم بیشتر میشه، هرچی ما موفقیت ما بیشتر میشه، هرچی به آرمان ها ما نزدیکتر بشیم، اون بدخواهان که یک عده‌ای هستن و اونا را مثلا صف شدن مردم شدن، اون مثل مردم نیستن، مزدور هم ما چما هر شبت که در واقع جنایتکارن، وصل به در اون کشورهای بیگانه هستن، صراحتا پول میگیرن ازشون، رمزرز بهشون میدن، میگن برو فلانجا بزن مثلا این کار رو انجام بده. اونا که جدایان و همیشه هستن و تقویت هم خواهند شد. به اعتقاد بنده اینطوری هست.
همه های دکتر اون 13% که خیال هست به توجه هست روی 79% که معترضن، 4% از اینا اختشاشیه هست، 79% اعتراضی که به همین وقتی که این شامنده و مغازدارا اینایی که بودید تعلیم بخواهید اینا هستن، بگرنه ما 17% داریم که اصلا هم زمان هم نبودن الان هم نیستن، به سبت الان طلب ها بود کسایی که حالا با هم بازم رو همین پرمیدن بس اعتراضات 83% فقط 4% شد، واقعا 79% شد همین مردم آمین مثل ما که ممکنه اعتراض نسبت به جای کاری خود رو داشته باشه در حد ابتدای این بود
من جناب آقای حسینی قرار بود اول بحث رو داشته باشم.
آقای دکتر ایزدنی که دوستان از این مدیده هم سوال پرسیدن گفتن که از شما نحوه تعامل با کسانی که بین تهدید امنیت ملی و اعتراض تشخیص نمیدن و انتظار دارن که باشون برخورد قانونی نشه چیه و اضافه کردن که منظورم سلبریتی ها و افراد چهره هست که بین تهدید امنیت ملی و اعتراض فرق
قائل
نمیشن، تشخیص نمیدن
و بعدم انتظار
دارن که
باشون برخورد نشه. خدمت رو در شد هر کشوری آجا مبتنی بر قانون باید کار بکنه، نه سلیقه. مثلا سلیقه من چیه، سلیقه فرمانی نیرو انتظامی چیه، سلیقه نمیدونم فلان نهاد چیه. قانون باید رعایت بشه. شما در همین جا میبینید که به اصطلاح فکر کنم از تاریخ بودید فرمودینا جا که 4000 نفر رو نیروهای امنیتی نظامی انتظامی ما گرفتن، رفته قوه قضاییه، قوه قضاییه گفته اسناد کافی نیست، آزادشون کرد. این خیلی نقطه قوتی نظامه. حالا اون نیروی امنیتی از منظر خودش، پنجره خودش نگاه میکنه یا زحمت من حضر این باید دیگه نگاهش میگه باید میکنم، ولی اگر اینطوری بگو تو رو میذاشتن جای قاضی، الان یک نفر بخواد بشه قاضی که حکم بده چه مراحلی رو باید طی بکنه؟ خیلی مردمان نمیدونم در مشهد ما چند تا قاضی که حکم بتونه صادر بکنه. اینطوری نیستش که همه کسایی که مقام قضایی هستن بتونن حکم بدن. ماش اینا خیلی تعداد اونایی که میتونن حکم بدن کمه. خب این از فیلترهای مختلفی رد شده، قوانینی هست، آقا طرف انسان کرامتی داره، اصلا اینطوری نیستش که بخواد چیز بکنه. ولی از اون طرف هم نیروی انتظامی امنیتی وظیفه خودش رو انجام میده، دستگاه نظام داره درست عمل میکنه. حالا ممکنه که خطاهای باگاهی داشته باشه، طبیعیه، در حالی که بیاد وسط خیابون پنجره بشکنه، مزاحم امنیت مردم بشه، فلان بشه، یا تحریک بکنه یک داره، یکی با جانم چشمم و عزیزم و اینا نمیشه. ولی برآورد خود من این هستش که نظام داره از اون رأفت حد اکثری خودش داره استفاده میکنه. شما نگاه کنید به تعبیری که آقای مسعودی داشته خیلی به دل من نشست، که بسیجی ما اینقدر الان مظلومه که در جنگ در دفاع 8 ساله اسلحه بهش میدادن میرن جلوی دشمن رو میستاد، الان همون اسلحه رو هم بهش نمیدن. یه از این مظلومیت بالاتر، از این رفعتی که نظام داره بالاتر، این در کلیت و روح کلی نظام. برای قانون هم میبینید ساری و جاریه، اینطوری نیستش که مثلا فرض بکنید مثلا نظام ستمشاهی نیروی امنیتی به محض یه نفر میده به قاضی آقای چی کار باید بکنیم اعدام. عبدالله فکر میکنم که وضعیت هم در واقع قسمت های مختلف دستگاه و قسمت های مختلف نظام داره درست عمل میکنه، ولی ممکنه باقهایی داشته باشه. به هر حال ما تو نیروی انتظامی انواع اقسام آدم ها رو داریم، ممکنه نفوذی داشته باشیم، تو امنیتی هم ممکنه داشته باشیم، تو همه جا داشته باشیم یه مشکلاتی ایجاد بشه، ولی اونها اصل نیست، در همه نظام ها هست.
سلام علیکم به نظرش ولی به آقایی خوردنش میکنن که دیگه نرم بشه و مطلوب بشه، این رو میخشتن در یک نظاری که حالت تنور مارم داشت، یعنی مثلا کجا بازی که حرارت از یک سم میتابید و این حرارت کم کم در اصلا اون حالی که در اطراف خود متحد میشه به سلول های این قطعه گوش یا این قطعه خوردنی و بعد کم کم سرایت میکرد تا به مغز میرسید. این وقتا هم از اینکه مغز پخت بشه اون قادر نیست اون مثلا غیر قابل خوردن میشه. بشر توانست با تکنولوژی به یک حرکت جدیدی به یک صنعت جدیدی دست پیدا بکنه و اون اینکه الان که اجاقهای باد شده با تقابلیدن یک اشعه سعی بکنه که ذرات آب موجود در درون این مولکول رو به حرکت در یا ذرات آب موجود در سیلی رو به حرکت در نتیجه حرکت تند این ذرات گرم شدن درون این سیلی درون این مولکول و بعد کم کم به فاصله خیلی کم یعنی شما یه بدیدی که مورد رو وقتی در مورد بگذاری در کم تر از در دوازده دقیقه به ظاهرش هم که نگاه میکنید نشون نمیده ولی درونش بکنید به ظاهر جالب محصولاتی که اونیست که بایشون مالتو به میزرن اگه بیش از اندازه زبان میزرن از داخل میسوزه یوه شاید سوزنگی دیده نشه ولی داخلش میسوزه این مثال ما رو هدایت میکنه به سمت این که طراحان اصلی برای تغییر در جوامع بشری به این فکر رفتار که ما بیاییم آحاد افراد جامعه رو تحلیل کنیم با تغییر شناختی که در افراد جامعه کنیم اونها رو تبدیل کنیم به افراد زنده اجتماع تبدیل کنیم به افرادی که به اصطلاح نوجوانا میگن زامبی یعنی هیچ مقرراتی رو نمیپذیرن هیچ قاعده رو نمیپذیرن از در و دیوار بالا میرن تمام اون چیزی که ما فکر میکنیم اینا مهمن محترمن شکستنگیان باید آسیب نبینن همه رو خیلی راحت میشکنن خورد میکنن بی احترامی میکنن برایشون هیچ اهمیت نداره این اگر در درون جوامع ساخته بشن یه همچین افرادی اینا کافیه که تحت تاثیر جاذبه ای تحت تاثیر یک محرک قرار بگیرن و شروع کنن به حرکت در درون جامعه و تخریب نتیجه این که الان اگر ما در یک تحلیل با چنین افرادی رو بداشتیم در جامعه که اینها نه پایبندی های دینی و اعتقادات دارن نه باورها و شناخت های درستی دارن نه تعهدی به قوانین اجتماعی دارن نه حاکمیتی که بتواند اونها رو وادار کنه حالا با ضوابط مختلف با اعمال حاکمیت های مختلف با به تعبیر مجازات های باز دارند اگه اینا نباشه واقعا چه چشم اندازی شما برای پایان این فتنه ها ببینید این فتنه ها چه تموم میشه آیا نمیشه حدس زد که از شهری به شهری از نقطه به نقطه به جا به جا میشه و هر جایی که این تحرکات انجام میشه سر بر میاره و همون زامبیا میرزن بیرون به شروع کنن به شکستن و تخریب کردن آدرس دادن و فرق هم نمی کنه قرآن اینجا هست اینجا مسجد اینجا یتیم خانه هست اینجا آدم مظلومی اینجا معلول وجود داره هیچ فرق نمی کنه میخوام اون چشم‌انداز از ایتالیا با این تحلیلی که عرض کردم داشته باشن
خیلی مثال خوبی مثال خیلی خوبی یاد آوردم منم با مثال نظر خودم رو عرض میکنم از سایه ارزیابی بفرمایید که ما اگر جامعه رو یک ظرف بزرگی منبع بزرگ آب در نظر بگیریم که تپه چهارش از این سیلی که من عرض کردیم منطقی که داره فرد ابتدا پرسش میکنه نسبت به یک سیه به هام داره بعد اگر خامش برطرف نشه خودش میاد درست و غلط میکنه میگه مرحله انتقال و اگر که اونجا هم راهنمایی نشه فکر که براش نشه میشه به اعتراض اگر که این دیگه الان به جوش آمده و در مرحله اعتراض هم 83% و برای جالب دیروز آمان را از فرق دیدن گنگاه یک گنگاه آماری غربی هم 84% معترضین رو گفتن نمایندگی وظیفه خودمان در دانشگاه ها 83% گفتن خیلی به هم نزدیک حالا بالا پایین یه درصد قابل توجه کنید اگر هست ما میگیم این الان داره خدمت شما از شود که از یک سوپاپی از یک جاییش داره چکه میکنه و یک جریان ایجاد شده به سمت اغتشاش با اغتشاش به دیگه کار بی‌نظمی میکنه از تا بفرمیدیم که نه کار انسان مدرنه نه کار انسان سنتیه اینا قابل پیشبینی و کنترل هست و خدمت شما اصلا انسان های پست مدرن هستن که بر نمیتابن یعنی سوال های پنجار شکنه شامل شکنه اصلا میگه چرا در ادبیات ما باید مؤدب باشیم انسان مدرن، انسان خاطی هیچ وقت سوال نمیکنه، میگه خب مشخصه چون ادب بهتر از بی‌ادبی. ولی شما الان میبینید رپرهای همینه ها از هر 10 تا کلمه‌ای که میگن 3 تا 4 تاش فحشه و اینا لذت میبرن میرن تو اونا شرکت میکنن. خب اینا من میگم با همین مثال راهکارش اینه که ما اول باید این سوپاپر درست بکنیم که دیگه به این سم نیاد. چی کار باید بکنیم؟ من عرض کردم خدمت دوستا اون چیزی که میتونه پاسخگو باشه، نمیشه که متهم و قاضی و مجری حکم و اینا همه یک نفر باشه. ما اگر بخواد خود به صدا حاکمیت درباره خودش بخواد قضاوت کنه که هیچ وقت نمیگه که ماست ما ترشه. اصلا اگر که کار خودش درست نمیدونست که عمل نمیکرد. یا اگر این مدیری فاسده خودش نمیاد که لو بده خودش بگه برای من فاسدم، راست میگه من اختلاس میکنم یا مثلا درست عمل نمیکنم یا ترک فعل، اصلا ترک فعل میکنم در اولش. لذا باید احزاب باید باشن و NGO ها باید باشن. جامعه مدنی به معنی واقعیش، نه به معنایی که سال 76 گفته میشد و این تقابلای عجیب و غریب بین خودش داشت. جامعه مدنی همون موقع مقاله می‌نوشتیم گفتیم یا جامعه مدنی تعریفش اینه که مدنیت اجتماعی حاکمیت رو کنترل کنه، حاکمیت رو مجبور پاسخگویی بکنه. همون سالها مقام معظم رهبری سال پاسخگویی گذاشتن، چه بس و همون موقع احساس میکردن که الان جامعه در مرحله پرسشه، اگه پاسخ داده نشه میاد در انسجام ملی، اعتماد ملی، هی نامگذار رو میشه بلی بله میومد خدمت شما هر شود که همون فرمایشات ایشونه هی تکرار میکردن جای مختلف. خب من همون جای مقاله نمیشه بودم فرمایشات ایشونه تکرار نکنه، تحلیل کنی، چون ایشون خودش قرار هست فرمایشات خودش خیلی قشنگ نیاز به توضیح نداره، چون اگر راهکار ارائه بدید و خدمت شما هست شود که اگر ما اون سوپاپ رو خدمت شما فکری برش نکنید، این جریان هی زیادتر میشه و از اعتراض به اغتشاش و وضعیت خیلی بد میشه ها جا. و این که یه عده خیلی ساده میگن با بگین و به بند نمیشه حکومت کرد، با کشت و کشتار نمیشه چیز کرد، این یک اصل پذیرفته شده یه در این تجربه تاریخیه، امکان نداره که بشه مثلا فرض کنم چقدر میخوان دستگیر کنیم، چقدر ما باید نباید بذاریم اینا تولید بشه، یا همین تعدادی که هست بمونه، اون تعدادی که تبدیل به اینا نشدن یه فکری براش بکنه، اینا ها رو بیان براشون به صدا یک در واقع دوره‌های آموزشی از این سبک NA و اینا که برای معتادا می‌ذاره، چون به نظر من اینا واقعا آسیب دیده روانی هست، رفتارها بیمارگونه، اینا باید در یک فضایی قرار بگیرن، خدمت شما هر شبت که دیالوگی باشه، در یک فضایی باید باشن که بتونن این هیجانات خودشون رو خالی بکنن. در خود متن خانواده و متن اجتماع نمیشه اینا رو اصلاح کرد، ولی فعلا تعدادشون همینقدر نگه داشته بشه، یه فکری به حال مبنیه بشه، به رسانه یه مقدار آزادی به رسانه داده بشه، در آن باید با ده تو جبهه نمیشه دعوا کرد. من گفتم با بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، حتی ناقلانه نگاه بکنیم. آقای شریفی فرمودن ممکنه برگرده مثلا به سال 76 و یکی احزاب آزاد بودن، ولی کشور رو مثلا به یه سمتی بردن که باز ما هزینه هایی میداریم. میگم خب باز اونجا خوبیشی بود که همه نظام قبول داشتن، کسی دنبال براندازی نبود، یا اگر بودن در حال براندازی مردم حمایت نمی کردن، یه افرادی بودن که دنبال براندازی بودن همیشه هستن، مردم حمایت نمی کردن، همین سلبریتی ها حمایت نمی کردن. درسته ممکنه ما چون فرهنگی هستیم خیلی ارزشی برای سلبریتی ها قائل نیستیم، ولی به هر حال الان دیگه دوستانی که تو فضای مجازی هستن میگن یه نفر که 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون فالوور داره به هر حال میتونه در جامعه نقشی ایفا کنه، بهتر هستش که دهان به اوسم نرن، یه فکری بشه نسبت به این مسئله و ما قرره نشیم نسبت به اقتدار ما، نسبت به اینکه
بالاخره اگر بخواد برخوردی نظام بکنه یا خیالمون هم که برمونده خیلی راحت نباشه، باید فکر اساسی داشته باشیم و از هم تو همین گفتگوهای نخبگانی و بارش های فکری در میاد ترهایی که کمک هم بکنه به بهبود وضعیت شما. خیلی ممنون، متشکرم.
خب به خدمت همه دوستان خسته نباشید عرض میکنم، تشکر میکنم از اینکه حضور پیدا کردید در این جلسه و نوید این امیدم که این سلسله جلسات به عنوان کلی اعتراض بر ترازوی زیاد اخلاق حکومت و کلام و به عنوان دیگه که جامعه شناسی اعتراض و تجربه تاریخی اعتراض خواهد کرد ادامه خواهد داشت. آقای دکتر فرمودن 18 جلسه این جلسه اولش بود. با خدمت اداره کل پژوهش و همکاری پایگاه وظیفه تطبیقات اسلام که به موقع تمام اطلاع رسانه خواهد شد و خیلی خوشحال که دوستان شرکت کنند تا بتونید حداقل این فضا رو تعدیل هرچند کوچک بتونید این فضا بدیم. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان می‌رسونم.